موقعیتش این است که خب از اونهایی که در مجلس بودم و استعفا دادم برای اینکه اون مجلس با رفراندوم منحل بشود، اینا میتونستن در روز 28 مرداد مردم رو به مقابله بخوانند و مانع از پیروزی کودتا بشوند. همینطور اونهایی که در انقلاب ایران شرکت کرده بودند برای اینکه حاکمیت ملت برقرار بشود، میتونستن در اون روز در صحنه حاضر بشوند و جامعه رو به مقاومت بخوانند. این حضور رو کسی ندید، نه تنها ندید، یک نوع اظهار انقیاد هم از کودتاچی دید. پس از دید جامعه این طرف بیکس شد. وضعیتی مثل از آب به صلاح تاریخی که نگاه کنیم ها، وضعیتی مثل کربلا به وجود آمد. حالا در کربلا که دیگه خیلی مشخص بود که حسین ابن علی نماد حق بود، اما جامعه که حتی اون رو دعوت کرده بود که به کوفه، اون رو در وضعی و در وقتی دید که تنها بود شده بود و این تنهایی رو مجوز گردان برای این که فراموش کنه دعوتی که کرده بود و پیروی کنه، حالا برای کارپذیرانه بخشش هم فعالانه، از ستمگری که اون کربلا رو نمایش ستم محض کرد. این همیشه در تاریخ اینجوریه، به این ترتیبی که اقلیت یکی از عوامل مهمش اینه، می شود مثلا کودتا میکنه، حاکمیت پیدا میکنه. یه مثال در تاریخ آوردم، در دو مثال از خود ایران آوردم، اما هنوز عوامل دیگه وجود دارن که یک به یک بنها بپردازیم برای اینکه نسل امروز ببند اون چرا که هر نسلی باید بداند تا اقلیت بر او حکومت نکنه. همه شنیدید و این رژیم هم فراوان تکرار میکنه قول ما او رو که یک رژیمی در صورت که قوای مسلح رو در اختیار داشته باشه و دستگاه اداری رو در اختیار داشته باشد، با داشتن یک پایگاه 10% در جامعه میتونه حکومت کنه. این قول اون ما اوز که رژیم کنونی مرتب به تکرار میکنه و در عمل هم به کار میبره، میگوید که مهم نیست که مردم اکثریت موافق باشن یا نباشن، راضی باشن یا نباشن، یه پایگاه در درسته این برای قوای سرکوب مساویست با حکومت بدون دردسر. آیا در واقع این طوره؟ نه. چرا؟ به لحاظ این که تمام اون رژیم هایی که در طول تاریخ اقلیت بودن دوام نیاوردن، از بین رفتن، به جوری که اصلا تاریخ در جرسانه دیگه به وضعیت جوری شده که هر وقت بخوان نماد ستم رو به ذهن بیارن ممکنه یادشون بکنه، مثل ورز کنی رژیم معاویه خلافت عملی یا مثل همین رژیم شاه. درسته از 28 مرداد 32 استبدادشون کامل شد تا انقلاب 57، ولی رفت، ماندگار نشد. خود رژیم ماو در چین ببینید چه تحولی گرفتار شده، در هیچی دیگه شبیه اون رژیم نیست. یعنی برای اینکه این اقلیت بتونه حکومت بکنه ناگزیر شده اون ایدئولوژی رو در قلمروی اقتصاد که قلمروی اصلیش بود ببوسه بگذارد کنار، لیبرالیسم رو باید بگذارد جای اون ایدئولوژی که گویا بر ضد لیبرالیسم بود. در عراق بحث حکومت اقلیت بود، اسباب یک جنگ، چندین جنگ رو تدارک دید، برای اینکه بر جا بمانه، سرانجام هم قربانی جنگ شد. پس یک رژیمی از نوع رژیم ایران رژیمی است، خصوص که این رژیم تکپایه هم هست. حالا اون رژیم شاه اول سپایه داخلی داشت، سپایه خارجی هم داشت، بعد به خیال اینکه پایه های داخلی مزاحم هستن اونها رو برداره پایه های جدید جانشین اون بکنه، اونا رو برداشت نتونست پایه های جدید جانشین کنه برای که نبود که جانشین کنه. اون پایه خارجی هم در دوران انقباض بود اون دار قدرت، یعنی اون توانایی انبساط رو از دست داده بودن.
بله.
نتیجه نتونست امریکای حامی به داد او برسه، یعنی قشون بیاره، چنان که برس کنید در عراق و افغانستان قشون بیاره و اون رژیم حفظ کنه. میدونید که در خاطرات جنرال هایزر هست که در سولیوان، در خاطرات سولیوان آخرین سفیر امریکا در ایران هست که میگوید که برژنسکی مشاور آقای کارتر در اون روزهای آخر پیدرپی در با تلفن میپرسیده آیا امکان یک کودتا وجود دارد، و این آقا از این بر جواب میداده آقا اون قشونی که شما مخواهی با اون کودتا کنی به قول سران ارتش چون برف آف میشود.
بله.
این بار از آقای هایزل میپرسه، بنابر خاطرات آقای جنرال هایزل این بهش جواب میده در صورتی یک لشکر کامل در امریکایی در تهران به من تحویل بدهید من کودتا خواهم کرد، میتونم کودتا کنم. پس قدرت خارجی در وضعی نبود که بتونه اون رژیم رو حفظ کنه، با اینکه همه هم ازش حمایت سیاسی کردن و رفت. رژیم کنونی هم همون وضعیت داره، به مراتب بدتر. گفتم اون سپاهی که رفته یه پای مانده، اونم نیم شکسته، قدرت های خارجی هم هیچ در موقعیت این نیستن که این رژیم رو حمایت کنن، بلکه صراحتا بر ضدش موضع میگیرن، حتی روسیه. پس این رفتنیش برای این که این برود کار بایسته این است، کارش که ما انجام دادیم. اولا اینها رو از موضع اکثریت آوردیم به موضع اقلیت، ثانیا در طول این 3 سال در این وضعیت اقلیت نگه داشتیم. مردم ایران هم کمک کردند برای اینکه اینها در اقلیت بمانند، گرچه این مردم دو نوبت هم کوشیدن بلکه وضعیت رو در خود این رژیم یک تحولی به اصطلاح استایی انجام بگیره که این از اقلیت خارج بشه. یه دفعه در انتخابات 2 خرداد 76 که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، یکی هم در انتخابات 22 خرداد سال پیش، اما هر دو نوبت این رژیم فرصت از دست داد. در مورد در نوبت دوم اساسا در همون لدل بروز فرصت سوزند. حالا در دوره آقای خاتمی در طول دوره سوزند فرصت رو، ولی در فرصت دومی همون روز اول سوزند. صبح روز شنبه آقای رهبر آمد تبریکم گفت، تقلا بزرگ رو تصدیق کرد و بتونه چنان که بنداری 40 میلیون رفتن لبیک گفتن و به تجدید بیعت کردن با آقای رهبر. و علاوه بر این که اینها باید در موقعیت هرچ کنم اقلیت نگه داشت که اون تحریم انتخابات هدفش این بود، اون قانون مکانیزم تقسیم بر 2 و 1/2 این میباید چنان کرد که در خود رژیم عمل بکنه، همونطور که الان میبینیم در خود رژیم داره عمل میکنه. این سرعت میده به پایان این رژیم، اما تضمین نمیکنه سقوط رژیم رو. تضمین سقوط رژیم به این است که اون جامعه جانشین مناسبی برای این رژیم در منظر سیاسی خود ببینه، وگرنه این حالت احتضار میتونه سالهای دراز به طور بیانجامد. همچه مردم خیال نکنن که این رژیم چون در این وضعیت قرار گرفته پس خیالشون راحت باشه برن بذارن این رژیم خودش خود که از بین ببره. نه اینطور نیست. اولا دوران اعتدال میشود طولانی باشه و ثانیا لحظه سقوط هم همچنیست که در صورت که مردم عمل نکنن، خود اون حاکمیت رو از آن خیش نتازن، جانشین مناسبی برای این رژیم پیدا بشوند. اون وقته که اون خطر ترسی که القا میشود واقعیت پیدا میکنه. هرگاه مردم جنبش کنند و این حاکمیت رو از آن خود بکنند، نه هیچ خطری نیست، برای اینکه حاکمیت مال مردم گرفتن. چنان که رژیم شاه وقتی رفت، دوباره عرض کنم این حاکمیت مردم به تدریج از آن خود کردم. اول اون چه در خارج قلمروی دولت بود اعتصاب کرد، بعد کارخانه ها اعتصاب کردن، بعد صنعت نفت اعتصاب، اینا هم از قلمروی حاکمیت دولت خارج شدن، بعد دستگاه دولتی اعتصاب کرد و سرانجام ارتش چی شد؟ به قول سران ارتش چون برف شروع کرد به آب شدن، یعنی اون هم داشت از شروع کرد به خارج شدن از حاکمیت دولت. همه اینا به حاکمیت مردم دارمند. این آقای خمینی و روحانیت نبود که اینا مدعیان یعنی این چون بودند خلأ رو پر کردند. اگر اون مردم خلأ رو پر نکرده بودند، هیچ آدمی، هیچ شخصیتی، هیچ گروهی نمیتوانست خلأ رو پر کنه. اصلا به حال بود. چنان که در جامعه های دیگه نمونش الان در عراق، در عراق یک قشون آمده این حاکمیت رو از صدام تحویل گرفته، قشون امریکایی، امریکایی انگلیسی و گروه های تعداد کمی هم از کشورهای متحده امریکا. مردم این حاکمیت رو از آن خود نکردن، شده خلأ، تا امروز پر نشده. جنگ است و عرض کنم انفجار است و کشت است و کشتار. هنوز قوای امریکا در اونجا حضور دارن، عمل میکنن. افغانستان هم میوزه داره. حالا در شنبه شب که بحث میکردیم مسئله آلمان پیش آمد و یک سوال این بود که در آلمان نازیز رو جامعه نبرد، درست جامعه آلمانی نبرد، جنگ برد. بعد از جنگ چطور شد که در اون جامعه این، یعنی در بخشی از اون جامعه که مثلا طرف غرب بود، آلمان غربی، حاکمیت مردم مستقر شد؟ البته اینا که میگیم نسبی ها، حاکمیت مطلق مردم که در هیچ تاریخی در هیچ جایی از دنیا حقوق پیدا نکرده، جز در یک زمانهایی در یک جامعه های کوچکی، مثلا در جامعه ملک محمود سیستانی یا در جامعه مثلا سمنان ایران، در یک زمانهایی تحقق پیدا کرده، مردم سالاری با مشارکت همه تحقق پیدا کرده. پس در مثلا به طور نسبی حرف میزنیم. در آلمان اون خلأ رو فوراً کسی پر نکرد، برای اینکه اداره تا مدت‌های دراز در دست متفقین بود، این طرف در دست روس‌ها بود، اون طرف. با اینکه حزب سوسیال دموکرات در آلمان سابقه 150 ساله داشت، مسئله نبود که قبلا وجود نداشت. نازی ها کودتا کردن، این احزاب رو تعطیل کردن،
بله،
ولی وجود داشتن. چون که در اسپانیا خب فرانکو اون جنگ داخلی رو انداخت و استبداد خیش رو مستقر کرد، اما احزاب وجود داشتن. قبل از اون خب جمهوری برقرار کردند و جمهوری به اصطلاح دموکراتیک، نه به معنای استالینی کلمه، به معنای دموکراسی کلمه. این است که بعد از رفتن آقای فرانکو اون احزاب که از سابق وجود داشتند دوباره تجدید سازمان کردند و این فضای خالی رو خلأ رو چی کردن؟ پر کردن. در یک فرق مهمی هست، خب باید توجه بکنن شنوندگان گرامی، میان اسپانیا و آلمان. در آلمان جنگ خارجی، قدرت قشون‌های خارجی رژیم نازی رو به انداختن، مدتی حاکمیت داشتن، به تدریج احزابی رو که از پیش هم زمینه داشتند و دوباره تجدید حیات کرده بودن، اینها از طریق انتخابات در آرام آرام این حاکمیت رو تحویل گرفتن. از روز اول هم همه حاکمیت به اونها ندادن، به تدریج این حاکمیت به اونها داده شد تا الان که به اصطلاح تقریبا حاکمیت کامل رو دولت آلمان به نمایندگی از ملت آلمان دارد. در اسپانیا جنگ داخلی بود، به اصطلاح قشون خارجی نبود، یک دولت استبدادی بود، ولی این دولت استبدادی یه کار هم کرده بود، اون این است که خب جامعه‌ای که تحویل گرفته بود وقتی تحویل داد، یعنی فرانکو از دنیا رفت و مرد و جاش داد به این شاه کنونی و دولت، یک کشور صنعتی به وجود آورده بود. چنان که می دونیم هنوز امکان این که اون استبداد بازسازی بشود وجود داشت. حالا اسپانیولی ها می گویند که در اون روز که کودتا شد و ارتشی ها حتی وارد مجلس شدند و که مجلسیان رو برانند از مجلس و اینها، اگر شاه لباس نظامی نمی پوشید و دستور نمی داد به اینها به سربازخانه هاتون برگردید و موافقت می کرد با کودتا، این استقرار جمهوری مردم می توانست عقب بیفته مدت زیاد. اینو بر از این جهت گفتم که مسئولیت سنگین آقای خمینی معلوم باشه بر نسل امروز. آقای خمینی می توانست به استبدادی ها بگوید نه، می توانست به جای این که بگوید 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه، بگوید که ولایت با جمهور مردم است، همونطور که در نفلشاتو گفته بود، بگوید که میزان رأی مردم است، اونهایی که در برابر رأی مردم ایستادن و اقلیت هستن، خودشون هم بهشون نامه نوشتن که ما اقلیت هستیم، به اونها میگو آقا شما اقلیتی، برای پیکارتو. روزی که هیئتی از مجلس پیش من آمد و گفتن که آقای رجایی رو ما میخواییم بشود نخست وزیر، گفتم آقا این نمایندگی از 5% جامعه میکنه که به قول شما حزب اللهی ها باشن. اون آقای همیشه آقای شیخ محمد یزدی که فعلا هم حیات دارد، گفت ما میخواییم همین 5% حکومت کنه.